أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی رسیده بود به موضوع برآوردن، برطرف کردن نیازهای خواهران و برادران ایمانی ما. وعده کرده بودیم که یکی دو فرمایش خیلی مهم رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که در آستانه شهادتشون قرار داریم تقدیم بکنیم به محضر مقدستون. به محضر مقدسشون همه صلوات خط بفرمایید. فرمایش اولین هستش که ابو بصیر میگه که من شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمودند ایما رجل من اصحابنا استعان بهی رجل من اخوانهی فی حاجت فلم یبالغ فیها بکل جهد فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. قال ابو بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تعنی به قول کول مؤمنین. قال من لدن امیر المؤمنین الى آخره. خیلی این فرمایش بلندی است. اگر همین یک روایت رو همه مردم رعایت بکنن، قطعا اصلی ترین شرایط ظهور امام زمان برطرف میشه. همین یه روایت فقط، چیز دیگه ای نه. حضرت میفرماید که خیلی دقت بفرمایید، خواهش میکنم، حساسه. هر مردی از اصحاب ما، یعنی هر شیعه ای، هر مرد بگه نه که زن نباشه، استعان بهی رجلون، کمکی ازش بخواد، یکی از برادران دینیش ازش کمکی بخواد، حالا برادر دینی نه خواهر دینی، این رجلون زنها رو میگیره. ولی مسئله این است که در زنها استطاعت مردان همیشه وجود نداره، به خصوص خانمهایی که متأهل هستند، به خاطر اینکه محدودیت های خانوادگی دارن همیشه دستشون برای این نوع اعانت ها باز نیست، مگر کسایی که استقلال دارند و این اجازه رو دارن از طرف خانواده همسرشون و خودشون، از همسرشون و اینها اجازه دارن. یه شیعه میره از یه شیعه کمک میخواد، خوب دقت کنید، فلم یبالغ فیها بکل جهدن، خواهش میکنم کلمه رو خوب دقت کنید، فلم یبالغ فیها به کل جهده، اون نهایت سعی خودش رو نکنه برای برطرف کردن اون نیاز. ببینه میگه سعی نکنه برگردونه جواب منفی بده، نه، سعی میکنه، قبول میکنه، اما تلاش نداره، تلاش جدی نداره. نهایت وسعش رو به کار نمیگیره، چون قرآن فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا کسی رو تکلیف نمیکنه مگر به اندازه توانش. توان ما چقدره؟ توان ما به اندازه مثلا کمک مالی میخواد، به اندازه جیبمه، خب بله من ندارم، خودم بدهکارم، ولی واقعا توان من اینه؟ نه، من میتونم از یک کسی قرض بگیرم، من میتونم وام کمکش بکنم، من میتونم یه جا ضمانتش بکنم، من میتونم از یه نفر دیگه کمک بگیرم، میتونم معرفیش کنم به یه خیریه‌ای، به یه کسی که اون دستش باز هست. اینا خیلی دقت بکنید، خیلی حساسه. میگه کسی که نهایت تلاشش رو نکنه چه اتفاقی میفته؟ اینجوری ما زندگیامون تیره و تاریک میشه، اینجوری ما نمیتونیم شاد باشیم، آرامش داشته باشیم، زندگیامون خراب میشه، متلاشی میشه به خاطر این مصیبت ها که میتونستیم و نکردیم. فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، خیانت کرده به خدا، خیانت کرده به رسولش و خیانت کرده به مؤمنین. ابو بصیر میگه من گفتم مؤمنین یعنی کی؟ آقا گفتید خیانت کرده خدا و رسول رو فهمیدید، مؤمنین کی هم؟ فرمود از امیرالمؤمنین تا آخری مؤمن الی آخره، به همه خیانت کرده. یک کسی که میتونه کاری رو برای کسی بکنه و تلاشش رو نکنه، یه ذره دوندگی بکنه ولی بگه بابا من که نمیتونم خودمو به زحمت بندازم، من که نمیتونم حالا حوصله‌شو ندارم، حسشو ندارم، من که نمیتونم مثلا حالا، این خیلی خطرناکه. آقا میتونی دوندگی کن، میتونی کمک بکن. خانم ها هم این خیانت رو نکنن به شوهراشون، به مرداشون، که اگه مردی میتونه کاری کنه با مخالفت زنش این کارو نکنه. هر کس میخواد باشه، اگر لازمه خانم ها هم مساعدت کنن. البته خب آقایون هم رعایت حقوق خانم هاشون رو بکنن، اونها رو لهشون نکنن، حقوقشون رو رعایت کنن. خب حالا از وقتاشون، از امکاناتشون، از پولشون هم میخوان جای دیگه هزینه بکنن که وظیفه شرعیشون هست، خانم ها مخالفتی نکنن. خب خیلی کمر شکنه این روایت. اگه کسی میتونه کاری بکنه برای یه نفر، نهایت تلاشش رو نکنه، خیانت کرده به خدا. چرا به خدا خیانت کرده؟ خیلی عجیبه آدم به خدا خیانت بکنه، به پیغمبر خیانت بکنه، به همه مؤمنین از امیرالمؤمنین تا آخر مؤمنین هم خیانت بکنه. خیلی کمر شکنه این. خب آدم میخواد تو زندگی خیر ببینه یه همچین آدمی، بعد میام میگه آقا چرا زندگی های ما اینجوری شده، چرا نمیدونم این همه گره تو خونه زندگی ما هست، تو کار ما هست، توی نمیدونم. برای که ماها تو زندگیمون پر از این خیانت هاست به خدا، به اهل بیت، به مؤمنین، پر از این خیانت هاست. میتونستیم و نکردیم. شخصی من الان میخوام ازدواج کنم، تو فشار هستم، دارم به حرام میفتم، پدرم اذیت میکنه انجام، مادرم حالا وقت زوده، حالا برو آقای بچه زوده چیه؟ میتونه این 6 ماه یه سال بارشو ببنده، یک سال 6 ماه بارشو میتونه ببنده، کمکش بکنید تا یه سال 6 ماه سر پا بشه. الان باید ازدواج بکنه. دختر هست، ببین پدر مادر سنگ اندازی میکنه، پسر خوب اومده، مهریه سنگین میگیرن، سخت میشه، گره میخوره، مشکلات پیش میاد. یعنی سخت گیری ها خودش یه نوع همکاری نکردن هست. میگه عموم اوج ثروت رو داره، بابام اوج ثروت رو داره و من دارم تو فقر زندگی میکنم، پدرم عموم هیچ کمکی به من نمیکنه. خب حالا این پدر و عموم میخوان خیر ببینن تو زندگیشون؟ برادرزاده داره، خواهرزاده داره، میخوان ازدواج کنن، جهیزیه نیاز دارن، گرفتاری دارن، مشکلات دارن. کسی خودشو بزنه به نفهمی، به کوری، به کری، انگار نگاه که من دارم و میتونم کمک بکنم. این داری یا کمک میکنه یا میشه وزر و وبال برات. قرآن میفهمد این سکه ها و پول هایی که جمع میکنند و میچسبونن به پیشونی و پهلوهاشون، میگن این اون چیزی که ذخیره میکنه تو دنیا برای خودتون. برای چی کمک نمیکنیم به دیگران؟ از جیبمون، از پولمون، از آبرومون، از اعتبار، برای چی دریغ میکنیم؟ هر چی مصرف کنی که خدا گفت من بیشترش رو بهت میدم تو همین دنیا، پس چه ترسی داری از اینکه هزینه کنیم برای دیگران؟ چه ترسی داریم از اینکه از مال ما، از زندگی ما، از محبت ما، از لطف ما یه چیزیش هم به دیگران برسه؟ نه همش مال خودم، من همش رو برای خودم میخوام. وایسا تا ببین چی میشه بعدا، ببین تو فشار قبر نگرفتی، ببین تو اگه دلت آرام شد، به خدا اگه این کار بشه، تو این پولو نگه دار، این محبت رو بردار، نذار همسرت، نذار پدرت، نذار مادرت، نذار یک کسی به دیگران محبت بکنه. خب چی میشه؟ اگه تو دلت آرام شد، اگه تو حضور قلب داشتی، اگه تو تونستی به یه صفای دل برسی تو همین دنیا، بعدم برالو بعدم فشار قبرش هم تحمل کن. حالا نگه داشتی کامل برای خودت این پولو، برای خودت این محبت رو صفر برای خودت نگه داشتی، حسادت در محبت کردی، این هم فشار قبر دنیایی داره، چون گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ماست دیگه، نفس ما قبر ماست، ما همینجا داریم تو فشار قبر تحمل میکنیم، هم آخرت. ما آمدیم مثل رودخانه باشیم، آمدیم که بگذریم، رد شیم، یک جا که کنز میکنی نگه میداری خطرناک. لباس خریدی الان؟ همین آن رفتی الان یه لباس خریدی، یه کفش خریدی، دیدی تو خونه دو جفت کفش دیگه مونده، یه لباس دیگه مونده، نه حالا نگه دارم شاید به درد خودم خورد، ردش کن بره. میگه آخه خب نوعه، در حد نوعه، تو یه لباس گرفتی الان، این رو ردش کن، در حد نوع هم هست دیگه، پیش خودت نگه دار. خیلی اصلا همین در حد نوعش هم لازم دارن، بده بره. غذا میاد تو خونه نگه میداره، بعد جمع میخوری این غذا، بعد بریزن بیرون، بعد اومد بردار مصرف کن خودت، بله میخوای مصرف کنی، میخوای خیرات بکنی، نگه ندارید چیزی رو، ذخیره نکنید چیزی رو تو خونه، نگه ندارید. آه الان مثلا 5 تا غذا محرم بود آوردن، اون همسایه هم نزدیک بود، اینم نزدیک بود، اینم نزدیک بود، یادت میاد او مثلا چند کیلو شعله زرد تو خونه هستش، آقا ما چقدر میخوریم، دو تا کاسه، دو تا پیاله، نگه ندارید، بفرستید بهشت، عمر بیشتر احتیاجه. میگه خب خودم میخوام بخورم، خودت هم بهش میخوای، خودت بخوری دیگه، اونجا هم تویی، اونجا هم خودت، کس دیگه نیست. غذا رو بفرست بهشت، گوشت اومد اضافه بفرست بهشت، لباس اومد بفرست بهشت، پول اضافه بفرست بهشت، قرار زندگی کنی اونجا، بفرست بره ذخیره بشه اونجا برات. خدا ما اندک هم ینفد، اون چیزی که پیش شماست از بین میره، و ما عند الله باق، اونی که پیش خداست میمونه، برات میمونه، خدا میکاره برات، همینجوری رویش میکنه. بعد که میخوای منتقل شی تو برزخ، میلیون ها سال ما تو برزخ میخوایم بمونیم تا قیامت، نمیدونیم چقدر طول میکشه، که یه سال، دو سال، صد سال، هزار سال، صد هزار سال نیست، قرار اونجا زندگی که اونجا هم ازدواج داره، اونجا هم خونه است، اونجا هم دانشگاه داره، اونجا هم حوزه داره، اونجا هم قضا داره، اونجا هم کاخ داره، زندگیه، فقط سطحش بی نهایت از اینجا بالاتره. ولی هزینه هاشو کی باید بده؟ هزینه هاشو باید خودت بدی، از اندوخته هات، اینکه قرآن میفرما تزودو، از زاد و توشه خودت. چی فرستادی تا حالا بعد 30 سال 40 سال برای آخرتت؟ چیزی ذخیره کردی اونجا یا همه رو همینجا مصرف کردی؟ این بیباوری های ما کار دست ما میده، هم دنیامون رو خراب میکنه، عفن، کثیف، عفونی میکنه، هم آخرتمون رو. خان الله، خیانت به خدا کرده، خدا ببین بنده منه، من اصلا تو رو به تو نعمت دادم، میتونستم تو رو گدا کنم، میتونستم تو رو بدبختت بکنم، میتونستم تو رو به خاک سیاه بشونم، حالا که به دادم که پس به بقیه هم بده، به بقیه هم کمک کن. من خدا از اداره بنده هم عاجز نیستم، اما من اصلا آفرینش برای این هستش که تو بتونی شبیه من بشی، بتونی آخرت بسازی. پس بنده هایی که میان سر راه قرار میگیرن، من میفرستم برات. ما تو فرستاده خدا رو برگردونی خیلی خطرناکه. از سائل و رسول الله روایت داریم دیگه، درخواست کننده فرستاده خداست، خدا فرستادش، اگه خدا فرستادش میتونی ردش بکنی؟ سر سفره افطار یه افطار چرم و نرم راه انداخته برای فامیلاش، یه گدا اومده دم در، حالا دم افطار ارزه نداری دعوتش کنی بیاد سر سفرت بشینه، حالا اینم بیاد بشینه چیزی بخوره، کلاستون نمیگیره که یه گدا بیاد بشینه، خب باشه پرس غذای خوب بده، یه 5 تومن رو بهش بده، حالا 5 تومن که حالا خیلی این کارو نمیکنه که، این 500 تومن 200 تومن رو بهش بده، 1000 تومن رو بهش بده بره. خیلی وقتا اونی که میاد در خونه، جبرئیل، خیلی وقتا اونی که میاد در خونه خود امام زمانه و تو برش گردونی. بهتون بگم خیلی وقتا اونی که میاد در خونه خود خداست، خود خدا میاد در خونه. ببینه تو چه عرضه‌ای داره. اون کسی که اومد فاطمه زهرا بود، برش گردوندی. خیانت نیستین؟ بی حیایی نیستین؟ بی مروتی نیستین؟ قساوت نیستین؟ برای چی برمیگردونی؟ ولش کن گداست. همینجور دیدی؟ ولش کن گداست. اومد در خونه الان. یعنی چی یعنی کسی گدایی کرد؟ ما کجا بدونیم نیاز داره؟ لازم نیست تو بدونی نیاز داره. امام صادق علیه السلام فرمود ما اگه شک هم داشته باشیم میدیم، شاید نیاز داشت و ما گرفتار نشیم بعد. اگه نیاز داشت چی؟ چرا این ور شما میگیریم؟ چرا شیطون میاد ما رو گول میزنه میگه از کجا معلوم نیاز داره پس ندیم؟ خب بگو از کجا معلوم نیاز نداشته باشه پس بدیم. اصلا نیاز نداره، حالا که اومده آبرو خزینه کرده. آقا یه هزینه کرده اومده دیگه، و اصلا اون اومده که تو رو ببره بهشت، اون اومده که به تو بگه که تو به من کمک کن. تو چی کار داری با این کارات؟ قرار تو شبیه الله شی. اومده تو رو از مردن، از مرداب بودن، از ماندن، از گندیدن نجات بده، رات میندازه. یه ذره فکر کنم امروز من از خونه زدم بیرون تا غروب خروجی داشتم یا نداشتم. حالا یه کسی اومد در خونه من، خوبه منو راه میندازه دیگه. داره که عفونت‌های من، چرکای من، گرفتاری‌های من، موانع من اومده ازش من جدا کنه ببره، اومده منو راه بندازه به سمت آسمان. برای چی من ناراحت شم؟ برای چی بترسم؟ برای چی بخل بکنم؟ برای چی بهم بر بخوره؟ حالا گدا نه، یه برادر گدا نیست، نه یه شخصیت برادر خواهر اعتبار داره، آبرو داره، یه نیازی داره و ما میتونیم این نیاز رو برطرف بکنیم، میتونیم کمک بکنیم. یه تلاش تو بکنه، نهایت تلاش تو ببین، ذهن تو به کار بنداز، ببین چی کار میشه کرد. من که نمیتونم، عذر میخوام، از من ساخته نیست، برو نه فکر کن دو تا سه تا پنج تا آدم سراغ داری اونا بتونن. مغزتو کار بنداز، روش بشین فکر بکن که حالا من برای این چی کار میتونم بکنم، چه کمکی الان برای این میتونم بکنم. وقتی یه نفر میفته به فکر کردن برای بندگان خدا، اینجاست که لبخند خدا رو متوجه خودش میکنه. وقتی میخندی فکر میکنی برای بندگان خدا، آسمون بهت میخنده. وقتی فکر میکنی برای بندگان خدا، تمام غیب به تو فکر میکنن، تمام غیب به تو فکر میکنن. پس نیازهای مردم، مشکلات مردم، عالی ترین فرصتهای ما برای عشق‌بازی با حق تعالی، برای آبروی آخرتی کسب کردن، برای محبوب شدن در نزد خانواده آسمانمونه. برای چی بگیم حوصله ندارم؟ اه 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 نمیدونم اعصابم خورد شد، خسته شدم. حالا چی؟ خان الله و رسوله و خیلی کمر شکنه کسی بتونه کاری بکنه، نهایت تلاشش نکنه. نه که نکنه ها، میگه بکنه ولی نهایت تلاشش هم نکنه، باز خیانت کرد. برای خودت چه جوری بودی؟ برای بقیه هم همین جوری باش. من و اون نداریم که، همه ما یه نفریم. هو بگید، هو انت، اون خود تو هست. هر کسی میاد پیش ما خود ماست، هر کسی میاد پیش ما خود ما هستیم. خداست، رسول خداست، اهل بیت هستن. هر کس میاد، تو اصلا با آدم ها سر و کار ندارید، اصلا آدم ها ملاک نیستن. کی چی چند سالشه نمیدونم، زنه، مرده، فقیره، ثروتمنده، نمیدونم کاری نداریم ما. این که داره میاد، تو اصلا با این کار نداشته باش. این اومد، پس کی اومده؟ بله، خدا. تو دیگه از این لحظه تای اومد به تو گفت سلام، درگیرت میکنه با الله، با اهل بیت، با آسمان. پس تو با اون طرف سر و کار داری، با اون طرف. ما اینو الان متوجه نیستیم. ما تو زندگی شخصی خودمون گیریم، ما اصلا متوجه نیستیم زنمون، شوهرمون، یعنی خدا، اهل بیت، فاطمه زهرا، فرشته ها، اینو متوجه نیستیم. با زنامون، با خانواده خودمون هم ظلم میکنیم، فرزند خودمون، به پدر مادر خودمون ظلم میکنیم، ظلم بیان، ظلم آشکار ظلم میکنیم، چه برسه به کسی دیگه که حضرت فهم خواهر برادر دینیته. حرمت ها آسمانی است، قیمت ها آسمانی است، شخصیت ها آسمانی هستند، شخصیت ها به بلندای ابدیت قیمت دارن. مردم خیلی باید حواس اون رو جمع بکنیم. روایت بعدی، روایت بعدی خیلی لطیفه، من وقتی میخوندم چند بار دلم رفت. اصلا از صفوان جمال هست. صفوان جمال اسم صفوان جمال هم که معلومه دیگه، شطور کرایه میداده و از یاران خوب بودن ایشون. کنت و جالسن مع ابی عبدالله علیه السلام، پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودم. ازدخل علیه رجل من اهل مکه، تو مدینه بودن دیگه، یه کسی از اهل مکه اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام. یقال له میمون، اسمش میمون بود. فشکا الیه تعذر الکراء علیه، شکایت کرد به امام صادق، آقا پول ندارم کرایه بدم تا مکه برم، تو راه موندم پول ندارم، هزینه راه ندارم. فقال لی قم فاعن اخاک، پاشو برادرتو کمک کن. امام صادق فرمود به من، گفت چقدر این مرد ادبه، چقدر توحیدش قویه. ببین چجوری حرف میزنه صفوان. میگه امام صادق به من فرمودن که پاشو برادرتو کمک کن. فقمت معه فیسر الله کراه. این توحیده، دقت کنید. میگه پاشدم باهاش رفتم، خدا مشکلشو حل کرد. نمیگه من حل کردم. ادب و دقت کنید، کی حل کرد؟ خدا. الحمدلله. اگه از ما خیری میرسه به کسی، خداست داره از طریق ما خیر میرسونه. کلمه الحمدلله یعنی تو هیچی رو به خودت نگیر. الحمدلله باعث میشه، چرا تو اردو میرسیم به این مباحث، الحمدلله یعنی همه قشنگی هایی که از من صادر میشه، همه خوبی هایی که از من صادر میشه، هیچ چیزش مال من نیست. مال کیه؟ مال خداست. خدا داره از طریق من یه واسطه هم، واقعا یه واسطه، خدا داره این خیر رو میرسونه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اون موقع که تیر میزدی نگی من زدم، خدا زد. ولکن الله رما، خدا زد. اگه به خودت گرفتی مشرک میشی. دمم گرم ها، خود شیفته شدی خطرناک میشی. الحمدلله یعنی هر وقت ازت تعریف کردن دیگه رو دستر نمیذاره، هر وقت برات به به چه چه گفتن، یه میلیارد آدم هم جمع شدن، نمیدونم خم شدن جلو دست تو، بوسیدن پا تو، بوسیدن کفش جلو پا جفت کردن، گفتن که نمیدونم روح منی، جان منی، هر چی بگن تو اصلا به خودت نمیگیری، میدونی که الحمدلله. اون گفتنهای مردم هم همه امتحانه. برای همین یه آدمی که معتقده الحمدلله هیچ وقت لوس و مغرور نمیشه، هیچ وقت منت گذار سر کسی نمیشه، هیچ وقت من نمی کنه. الحمدلله. و ما الحمدلله الذی، تا موفق میشی چی؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو سپاس که ما رو موفق کرد به این کار، به این طاعت، به این عبادت، به این کار خیر، خدا موفقمون کرد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما که نمیشد هدایت پیشیم اگر خدا هدایتمون نمیکرد. خدا این توحید چقدر قویه. امام صادق اینا رو پرورش داده ها. یه آژانسی، به قول ما آژانسی بوده دیگه این دیگه، الان این آژانس داره. یه آژانسیش اینجوریه، صفان جمع شطور کرایه میده، مردم میرفتن مسافرت رو میمدن. چقدر توحیدش قویه، دقت کنید. فیسر الله و کرا، خدا کرایش رو داد، خدا کرایه رو داد، آسون کرد کرایش. حالا دقت کنید توحید چقدر قشنگه. فرجعت و الی مجلسی، برگشتم خدمت امام صادق، کارشو انجام دادم، اومدم خدمت آقا. فقال ابو عبدالله ما صنعت فی حاجت اخی، در تو نیاز برادرت چیکار کردی؟ ادبیاتو شما نگاه کنید، برادرت، مشکل برادرت، مشکل خواهرت، اینو چیکارش کردی؟ یارو نیستا، یارو دیدی بعضیا، یارو یارو نیست، برادرمه، خواهرمه. به تو چه، به من چه نداریم. خدا فرستادش، هیچ کس پس دیگه حرف نزنه، هیچ کس دخالت نکنه که خودشو جهنمی میکنه. خدا فرستاده، من به خدا مسئولم. چجوری جواب میده؟ باز نگاه کنید چقدر زیبا جواب میده. فقلتو قضاها الله، قضاها الله، عشق رو نگاه کنید. اینجوری هم که میتونن با امامشون اینجوری حرف بزنن، به ابی انت و امی. خدا مشکلش رو حل کرد، خدا نیازش رو برطرف کرد. دادم آقا، نه آقا حل کردم مشکلش رو، آقا من نمیدونم چنین کردم، نه اصلا زمیر میبینم، اصلا زمیر به کار نبرد، زمیر برد. داره گزارش میده بدون امام صادق، میگه فیسر الله کرا، خدا مشکلش رو حل کرد. به امام صادق، امام صادق میگه چیکار کردی؟ میگه خدا برطرف کرد. اصلا خبری از من نیست. تا وقتی که ما منمون رو نگاه میکنیم، آسمون قهره با ما، در باز نمیشه. اینو بهتون بگم، تا وقتی کسی خودشو میبینه، آسمون رو نمیتونه ببینه دیگه. زمانی شما که این من تو حذف کردی، تازه اون طرف راه باز میشه. تا وقتی که انسان درگیر منشه، حالا یا من جنسیش، من زنانش، من مردانه، خیلی افراد هستن آدم متدینی هن، اما من زنانش و من مردانش نمیذاره که طاعت خدا رو انجام بده. خواسته ها و غرورهای زنانه، هوس های زنانه، خواسته ها و غرورهای مردانه و هوس های مردانه نمیذارن تو در طاعت خدا باشه. این منو باید حسبش کرد، این من میبردت جهنم، من بدبخت میکنه انسان رو. خب به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات شه. قال و قال، امام صادق چی جواب میده؟ اما انک ان تعین اخاک المسلم احب الی من طواف اسبوع بالبیت مبتدئا. اگه برادر مسلمان تو کمک کنی، پیش من محبوب تر از این هستش که یه هفته دور خونه خدا بچرخی. یک هفته طواف دور خونه خدا. میبینید هر طواف خیلی ثواب داره ها، هر یه طواف خیلی سنگینه. حالا یه هفته کسی طواف کنه، حضرت فرمود تو برو مشکل بقیه رو حل کن. مثل راوی میگه با خود امام صادق داشتم دور خانه خدا حج واجب، طواف واجب به جا میوردم، یه کسی صدام کرد. حضرت گفت چیکارت داشت؟ چیکار داشت؟ گفتم یه نفر کارم داشت. گفت برادرت بود؟ از برادرت دیدی؟ گفتم برو. گفتم تو وسط حجم دارم، بعدم میه طواف که دیر نمیشه که، طواف واجب تو ول کن، برو مشکل رو حل کن، بعدم میای دوباره این طواف رو انجام میدی، زیق وقت که نداری که، برو اون رو حل کن. میگه از یه هفته طواف بالاتر هستش. خب پس این قضای حاجت یادمون داره، راحت و سرسری از کنار مشکلات و مسائل همدیگه رد نشیم. هر کاری میتونیم بکنیم تو وسعمون هست، بی چشم داشت، بی چشم داشت، بی چشم داشت، بی توقع که من از من تشکر کنه، منو ببینه، به من احترام بذاره، نمیدونم متقابلا چیزی به من بده، نه، بی چشم داشت انجامش بده. چون فقط با خدا داری معامله میکنی و فقط با الله، با اهل بیت، با امیرالمومنین، با مادرت فاطمه زهرا طرف هستی. حیف هم هست آدم با کسی دیگه طرف بشه، حیف آدم با کسی دیگه طرف بشه. خب این بحث تمام شده، صلوات خط بفرمید. فرمایش بعدی این نکته خیلی خیلی ظریف و لطیف و مهم هست که از حقوق اعضای خانواده آسمانی با یکدیگر هست و اون احترامه، اکرام و احترام. بحث احترام و اکرام یه بحث خیلی خیلی مفصل هست که حالا من یه مقدماتی رو عرض میکنم، انشالله بعد یه مقدار عمیق‌تر وارد بحث اکرام و احترام میشیم. تکریم کردن یک نفر، احترام گذاشتن یک نفر، بزرگ کردن یک نفر، حرفای قشنگ زدن در مورد یک نفر، به جای اینکه بدیهاش و ضعفاش رو ببینی، خوبیهاش رو ببینی، به زبان بیاری، به جای اینکه ضعفاش رو به زبان بیاری، قدرتهاش و توانمندیهاش رو به زبان بیاری، به جای اینکه عیبهاش رو ببینی، نیکیها و خوبیها و محاسنش رو ببینی و به زبان بیاری، اینها اکرام هست، وظیفه ماست. کسایی که تو خانواده یک سره از همسراشون، از فرزندانشون ایراد میگیرن، خوبی ها رو اصلا نمیگن و نمیبینن و اصلا به زبان نمیارن خوبی ها رو، اینا خیلی آدم های خطرناکی هن. آدم های بخیل، خطرناک، با فشار قبر بالا. فشار قبر که میگم بالا، هر وقت گفتم کلمه قبر رو به کار بردم، شما قبر رو دو جهت ببینید. وقتی میگم فشار قبر یعنی چی؟ یعنی فشار روحی چی؟ دنیایی، و بعد فشار قبر آخرتی. وقتی گفتم فشار قبر، نه که آخرت قبر. نه، همینجا فشار. این آدم ها آدم های با فشاری هستند، این آدم های تنگی هستند، این آدم های زندانی هستند، آدم هایی هستند که وحشت زیاد میاد سراغشون، تنهایی زیاد میاد سراغشون، زیاد تو طول روز دلشون میگیره، زیاد میگیره، میگه پر رو میشه من اگه خوبیاشو بگم. چه کلمه زشتیه پر رو میشه؟ چیه؟ محاسن دیگران رو به زبان بیارید، توانایی هاشون رو به زبان بیارید، از همسرتون به زبان بیارید، پدر مادرتون تشکر کنید به زبان بیارید، پدر مادر شما این کاره بزرگ رو در حق ممکن 10 تا 100 تا عیب داشته باشه، قشنگی هایی که دارن، توانایی هایی که دارن، خوبی هایی که دارن، اونها رو به زبان بیارید، در مورد صحبت بکنید. فرزندتون همینطور، خوبیاشو ببینید، نه فقط ضعفاشو، کمالاتشو، خوبیاشو ببینید. این خیلی صفت بدیه که ما ضعفا رو ببینیم و به زبان بیاریم و از بیان خوبی ها بخل ببرزیم اصلا، و این کار تمرین احتیاج داره. حالا من فعلا مقدماتی عرض کنم این جلسه، این کار تمرین میخواد، یعنی انسان باید تمرین کنه هر بار تو ذهنش یا رو کاغذ یه فهرستی در بیاره، بگه من تا به الان چقدر از توانایی ها و خوبی ها، کمالات، فرصت های همسرم رو بهش تذکر دادم، گفتم، اصلا یادآوری کردم، چقدر از خوبی هاشو، از فضائلشو، از کمالاتشو، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، چقدر اینا رو گفتم. شیطان کاری که میکنه فقط ضعفا رو به رخ میکشه. در حمله از عقب شیطان چی رو به رخ میکشید؟ از گذشته 3 چیز رو به رخ میکشه تا تحقیر کنه شخصو: گناهانش، شکستهاش و کدورتها. اگه از گذشته شما ذهنتون درگیر این 3 چیز باشه، بنده شیطانی الان. شکستهات اصلا بهش فکر نکن، کدورت هایی که با دیگران داشتی اصلا نیار تو ذهن، چون به واسه وقتی کدورت رو میاری همین الان آلوده میکنی نفستو، آیندت هم خراب میشه، از بین میره. به هیچ وجه تو بحث کینه مفصل توضیح دادیم، به گذشته بر نگردی تو هیچ کدوم. گناه کردی، سود بذار با بگو خدا جبران میکنم. استغفر الله، با خدا رفیق رفاقت تو حفظ بکن. یک، حق الله حق الناس، خدا آشتیست، برو جبران بکن. پل و پشت سرت نمیبنده، محال از خدا پل و پشت سرت رو ببنده و آغوشش رو به روی تو ببنده، اینجوری نیستش. یه پدر مادر زمینی بچه هاشون یه عالم ظلم میکنن، هیچ وقت آغوششون رو نمیبندن. الله، خانواده آسمانی ما، ما 20 سال گناه هم داشته باشیم برگردونیم ببریم آغوششون بازه به روی ما، میپذیرن ما رو، میریم جبران میکنیم. پس گناه ها، کدورت ها مطلقا راجبش فکر نکنید، تو دلتون چیزی رو نگه ندارید اصلا، چون حالتون رو کثیف و آلوده میکنه، اون عفونت گذشته میاد تو حالتون، آیندهتون هم خراب میکنه. چون کسی حالش رو ارزه نداره شاد نگه داره، همین حالت رو الان خراب کنی، در واقع معناش این است که داری آیندهت هم خراب میکنه. چون گفتیم همونطور که حال ما معلول و ساخته گذشته ماست، آینده ما معلول و ساخته چیه؟ حال ماست. وقتی تو بتونی به کدورت های گذشته فکر کنی، آینده رو از دست دادی، هم آینده دنیایی هم آینده آخرتی. پس اصلا به کدورت ها فکر نکن، شکستات هم جدی نگیر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. روشاتو عوض کن، مشاوره کن با کارشناسا، روش های موفقیت رو دوره کن، ببین چیکار باید بکنی تا مشکلاتت حل بشه. داری هی برنگرده بدبختی ها. این که مال اینه، آینده هم شیطان هی به رخ ما میکشه، کارو خراب میکنه. اون رو هم همینطور مواظب باشیم اونا هم هی تو ذهن ما نیاد. یکی که همش منفی بینه، اینه مال شیطانه. خوب دیدن ها، قشنگ دیدن ها، اینه کار الهیه. ما خودمون هم وقتی وجدانم برخورد میکنیم به خدا و اهل بیت، میگیم خدایا ما ضعف زیاد داریم، گناه زیاد داریم، ولی یه چیزای قشنگی هم تو ما هست، به حول خودتون به ما دادید، به خاطر اون چیزای قشنگی که خودتون به ما دادید ما رو ببخشید. اگه میخوای خدا این کارو بکنه، خودم و بندگان خدا همین کارو بکن. تا حالا چقدر از کمالات، فضائل، موفقیت ها، خوبی ها و قشنگی های اطرافیانمون بهشون گفتیم، به زبان آوردیم، فقط یا حسادت کردیم یا پنهان کردیم یا زیرش زدیم. خدا نکنه جلوی ما از یکی بخوان تعریف کنن، میمیریم. انگار که یک کسی چنگ انداخته رو حلق ما، داره فشار میده. آقا داره از یکی تعریف میکنه. نه، تو بدیاشو نمیدونی، تو گول خوردی. آقا داره تعریف میکنه از این نفر، داره کمالات میگه، داره قشنگی ها میگه، استقبال کن. لذا مرد اصلا جرات نداره از خانواده خودش تعریف کنه، زن میتره که از حسادت و بدجنسی. زن جرأت نداره از یک کسی تعریف بکنه، مرد از حسادت، از بدجنسی میتره که. آه، فضیلت گفتن قشنگه، حمد دیگران رو به جا آوردن قشنگه، داره هم میگه تو هم تعریف کن، خوشحال باش. اگه این شخص خانم تو، آقای تو، عزیز تو، حتی خودت داری کمال و فضیلتی از دیگری، میگی خوشحال باش که اهل حمدی، خوشحال باش که مثل زنبور عسل روی گل میشینی، مثل مگس نیستی که روی نجاست و آلودگی بشینی. خوشحال باش از اینکه یه کسی پیش تعریف میشه، نه که به حسادت بخوره، بر بخوره، ناراحت بشی، احساس تنگی بکنی. کمالاتشو ببین، خوبیاشو ببین، آثارشو ببین، فضائلشو ببین، کاری با نقصا و ضعفا نداشته باشی. یک کسی که شنیدن فضائل و قشنگی های دیگران اذیتش میکنه، این دیگه نمیتونه خودش اینو به زبون بیاره، این دیگه خیلی بدبخته. این آدم، این آدم خیلی کوچیک میمونه دیگه. اصلا من جرئت نمیکنم از فلان کس تو خونه بگه. دختر خونه از رفته سر یه کلاسی، یه خانم جلسه یه خیلی خوب نورانی رو پیدا کرده، جرأت نداره بیاد رو مادرش، خواهرش از این خانم تعریف کنه، چون مادرش و خواهرش و زنای خونه همه حسادت میکنن به اون خانم. فکر میکنن که اگه این به این خانم علاقه شده، سهم محبت این خانم دیگه کم میشه. من پس اگه این بچه ای من استادش رو دوست داره، پس منو دوست نداره. این شیطان میره تو ذهنش چیز غلط. یا اگه بچه ای من به اون خیلی احترامی، بله استاد حرمت از پدر مادر بالاتره، اشکالم نداره محبتش هم بالاتر باشه، ولی اون استاد جنبه انسانی داره، جنبه روحی است. اصلا قاطی نمیشه اینا با هم دیگه. مردم حسود، اگه خانومش بره بخواد از استادش تعریف کنه، من جرئت ندارم از فلان استادم تعریف بکنم. بابا روحانی پیرمرد آیت اللهی هست، ولی خدایی هست. میگم من اگه اسم یه مرد رو ببرم تو خونه بگم که مثلا حضرت آیت الله فلانی، شوهرم میخواد رگ حماقتش، نمیگم رگ غیرت، رگ حماقتش میگیره و تعریف کنه از این آدم، از این آدم خوب تعریف کنه. این اسمش غیرت نیست، این حمیت جاهلیه است. قرآن بهش میگه تعصب جاهلی. خب دیگه نمیشه ما تعریف کنیم از دیگران، از خوبی های دیگران، از کمالات دیگران تعریف کنیم. با مسیح علیه السلام رد میشدن. یه سگی افتاده بود لب دریا، گندیده بود بدنش، خورده بودن یه قسمتشو، بویی هم میداد. هر کس اومد گفت اه 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 اه، هر کس هم یه چیزی راجع به این جنازه گفت، همه بد. حضرت فرمود بابا این دندونای به این قشنگی رو نمیبینید شما؟ به این سفیدی، زیبایی، چرا دندوناش تعریف نکردی؟ فقط همه بدی ها رو نگاه بکنیم. همین ها زندگی ها رو متلاشی میکنه. ما الان رشد طلاقمون شده 36% در کشور، که خیلی شرم‌آور این رشد طلاق. تو دنیا اصلا برای ما وجه نمیذاره تو دنیا. این شیعیان مسلمانان بچه های فاطمه زهرا و امیرالمومنین میگن اینا اینجوری به جون هم میفتن، مثل آب خوردن طلاق. برای چی؟ میبره هوای نفسه، برای دنیاست، به خاطر حسادته، به خاطر حماقته، به خاطر بدفکری کرده. همینجوری زندگی میپاشه. مردا راحت زنا رو کنار میزن، زنا راحت میرن کنار. 70% درخواست های طلاق مال خانم هاست. چه کاری؟ ما همه زود با باباش قهر میگویم، با مادرش کنار نمیاد، با بچهش کنار نمیاد، تا میگه دو بیشتره یا سه فقط نمیخوام دیگه ببینم، دیگه نه خونمون، من دیگه خونتون نمیام. همینجوری آدم های اینجوری که آمادن برای قهر کردن، برای قطع ارتباط، قیچی دستشون گرفتن، تون 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 قیچی میکنن همه چیو. بی حوصله، بی تحمل. همین ندیدن خوبی ها و دیدن بدی ها این همه طلاق و فاجعه بار میاره. این طلاقامون هست. اون اکثر کسایی هم که طلاق نمیگیرن زندگی خوبی ندارن، شاد نیستن، آروم نیستن، عاشق همسراشون نیستن. خب برای اینکه کمالات و خوبی های همسراشون رو نمیبینن، فقط ضعف ها رو میبینن، فقط بدی ها رو میبینن. اگر ما این قاعده رو رعایت کنیم، این قاعده 4 مرحله داره. اگر ما این قاعده رو رعایت بکنیم، که توی مهارت‌های زندگی توضیح دادم تو قاعده 3 انگشت کدوم بود؟ کدوم بود تو قاعده 3 انگشت؟ یه هر کی کار نکرده، وای به حالشا. مهارت‌های 1 مجرد و متأهل باید دیده باشن همه را. کسی توی کلاس ندیده، وای به حالش. چندمیه؟ وسطی. عشق و عاطفه و اخلاقیات. این 4 مرحله داره که انسان به اکرام برسه، به احترام برسه. مرحله اولش ترک ظلمه. ظلم نکنه انسان، ظالم و بی انصاف نباشه در حق اعضای خانوادش، بی وجدان نباشه. راحت هر حرفی رو به زبان نداره. شیطان 1000 فکر کثیف علیه اعضای خانواده تو ذهن ما میاندازه، همچی اومد تو ذهن ما نیاریمش به زبان. 1000 گمان بد تو ذهن ما میاندازه، به زبان نیاریم. پرخاشگری نکنیم، نداریم طرف مقابل، پررویی و بی حیایی و خیرگی نکنیم، وایسو چش تو چش طرف بدریمش بره پی کارش. انتقاد به راحتی نکنید از اعضای خانواده. تو انتقاد کردن ها جانب اسراف نریم، خدا نکرده بی انصاف نباشیم اگه میخوایم انتقاد بکنیم. اگه بخوام یه بیان عیبی رو بگیم، یه گله ای رو بگیم، نداریم طرفو. دریده میشی بعدن. بعدن گرگه ها، سگه های قبر میدرنت. روزی 1000 بار میدرنت. نیش نزن. ظلم نکن. مچ نگیر. تنه نزن. حال طرف رو نگیر، نرم باش. به محصی که اینجوری هستی فشار قلب داری، اینجوری که میشی دندون در میاری، تیز میشی، نیش در میاری، شاخ در میاری، پشمالو میشی، دیگه قیمت نداری، دیگه دوست داشتنی نیستی وقتی اینجوری هستی. بابا تو همسر اینی، از برای چی اینقدر چنگ میندازی تو سم وجود اینو میداریش؟ یک سر عیبهای زنش رو میگه، یک سر بعد تازه زورش هم نمیرسه عیبهای زنش رو بگه، بینه زنش بی عیبه، کم عیبه، شروع میکنه از مادرش، پدرش، عمش، دختر خالش، از این اون حرف میزنه که اینو ضایع بکنه. زورش نمیرسه از اونا بگه، بینه اونا آدم با کمالی هستن، از مشکلات اقتصادی اونا، از این گرفتاری ها میگه. این چه کاما، چرا اصراری داریم به دریدن هم دیگه؟ امام علیه السلام فرمود چی؟ امام رضا علیه السلام فرمود همدیگر رو ندارید که من نفرینتون میکنم اگر همدیگر رو بدارید. این روحیه دریدن، پاره کردن، تندی، تیزی، این رو بذاره بهش کنار. پس ترک زون، دو ترک بیعدبی، بیعدب نباشیم، حرفای بد، زشت، رکیک، توهین‌آمیز به کار نبریم. سه، حرمت، احترام، و چهار، مهرورزی. این پنج چهار مرحله است که باید اینا به ترتیب رعایت بشه تا یه خانواده بهشتی باشه، تا من فشار قبرهام همه برطرف بشه. کسی که نمیتونه تو زندگی خودش حداقل در مورد خودش این چهار مرحله پیاده کنه، معناش مرگ بده، معناش فشار قبره، معناش تنهاییه، معناش این است که هم تو دنیا بعد ما بد زندگی کنیم، هم تو آخرت. ما این چهار مرحله رو برای آرامش و شادی دنیاییمون و آرامش و شادی جاودانمون نیاز داریم تو زندگی. اگه اینا رو پیاده کنیم زندگی خوب میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دعا کنیم برای رفع غربت و مظلومیت امام زمان، رفع شرک از زندگی های خودمون، رفع اضطرار از زندگی همه شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، رفع اضطرار و مشکلات زندگی خودمون، جوان هامون، نجات امواتمون. با هم دیگه این آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتشون، تجلیل در فرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.